تعیین محدوده نظارتی مدیریت تنگه هرمز از سوی ایران. تردد در این محدوده نیازمند هماهنگی و مجوز از نهاد مدیریت آبراه خلیج فارس است. با تصویب هیئت دولت، دستگاه‌های اجرایی مکلف شدند با تجمیع واحدهای فناوری اطلاعات و امنیت فضای مجازی و مرکز نوسازی به صورت یکپارچه فعالیت کنند. پاسخ حزب الله لبنان به تجاوزات رژیم صهیونیستی. رسانه‌های صهیونیستی به زخمی شدن 10 نظامی این رژیم از جمله فرمانده تیپ 401 ارتش اشغالگر اذعان کردند. و ثبت رکورد برداشت عسل طبیعی در استان فارس، جهش تولید با بهره‌گیری از زنبورهای اصلاح شده. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عرض سلام و ادب دارم محضر شما شنوندگان عزیز و ارجمند. به خبرهای بامدادی خوش آمدید. من به اتفاق دیگر همکارانم با این مجموعه خبری در خدمت شما هستیم. رئیس مجلس گفت دشمن را از تعرض مجدد به ایران پشیمان خواهیم کرد. آقای قالیباف در سومین فایل صوتی خطاب به مردم ایران با بیان اینکه تحرکات آشکار و پنهان دشمن نشان می‌دهد که به دنبال جنگ جدید است گفت مردم اطمینان داشته باشند نیروهای نظامی ما از فرصت آتش بس به بهترین شکل برای بازسازی توان خود استفاده کردند و دشمن را از تعرض مجدد به ایران پشیمان خواهیم کرد. آقای قالیباف با اشاره به چالش‌های راهبردی دشمن آمریکایی از جمله وضعیت قیمت بنزین، بازار اوراق قرضه، نرخ بهره بانکی، میزان تورم مؤثر بر هزینه‌های اصلی زندگی در جامعه آمریکا که باعث اعتراض مردم این کشور شده است، از قرار گرفتن رئیس جمهور آمریکا بر دوراهی پایان دادن به جنگ به عنوان بازنده این تقابل و شروع مجدد جنگ یا ادامه محاصره دریایی برای فشار و مجبور کردن ایران به پذیرش تسلیم گفت و تصریح کرد در برابر چنین برنامه ای ما باید با تقویت آمادگی خود را برای پاسخ مقتدرانه و مؤثر به حملات احتمالی و همچنین با افزایش تاب‌آوری اقتصادی دشمن را از خطای محاسباتی درآورده و او را از تسلیم ایران ناامید کنیم تا دشمن مجبور شود در مذاکرات مطالبات به حق مردم ایران را بپذیرد و به آن تن دهد. رئیس مجلس همچنین با تاکید بر استمرار استقامت مردم به عنوان رکن دوم موفقیت در مقابله با طراحی دشمن گفت برخلاف تصور دشمن آمریکایی صهیونی مردم ایران ثابت کردند که همچنان در میدان مبارزه با دشمن حضور دارند. حساب مجازی نهاد مدیریت آبراه خلیج فارس با انتشار مجدد تصاویر محدوده جدید تنگه هرمز نوشت جمهوری اسلامی ایران محدوده نظارتی مدیریت تنگه هرمز را به این شرح تعیین کرده است. خط اتصال کوه مبارک در ایران و جنوب فجیره در امارات در شرق تنگه تا خط اتصال انتهای جزیره قشم در ایران و ام القوین امارات در غرب تنگه هرمز. نهاد مدیریت آبراه خلیج فارس تاکید کرده تردد در این محدوده برای عبور از تنگه هرمز نیازمند هماهنگی و مجوز این نهاد است.
نخستین بازوی قدرتمند دفاع دریای ایران را دریانوردان اینجا می‌بینند، در آب‌های کوه مبارک جاسک.
رامان حسین است.
مأموریت رصد و صیانت در آغاز مسیر رسیدن به خلیج فارس و تنگه هرمز با نیروی دریایی ارتش است.
مسئولیت صیانت و حفاظت از آب‌های سرزمینی کشورمون رو بر عهده داریم.
در ادامه مسیر کشتی‌های نفتکش و کانتینربر و فرلبر به آب‌های جنوب جزیره هرمز در آغاز مسیر اقتدار می‌رسند. شناورها از هر کجای دنیا که آمده باشند به بازوی دیگر دفاع دریای ایران نیاز دارند.
به مجوز نیروی دریای سپاه.
این یکی از کشتی هایی است که زیر مدیریت جدید تنگه هرمز به اینجا رسیده است.
سید
الان میدم الان
بفرست بیا. یا علی
حالا هم وقت درخواست مجوز برای تردد است.
جهان رژیم حقوقی جمهوری اسلامی ایران رو تو تنگه هرمز پذیرفته.
این شناور خام مجوز ورود به تنگه هرمز را گرفت با تامین امنیت نیروی دریایی سپاه.
نیروی دریایی سپاه به شفافیت و به صراحت میگوید فقط با ما هماهنگ شوید وگرنه نمیتوانید از تنگه هرمز بگذرید. حسین اژدهایی، خبرگزاری صدا و سیما، آبهای خلیج فارس، تنگه هرمز.
آیین‌نامه اجرایی تشکیل و نحوه نظارت بر واحدهای نوآوری، هوشمندسازی و امنیت در دستگاه‌های اجرایی در نشست هیئت دولت تصویب شد. بر اساس این آیین‌نامه دستگاه‌های اجرایی مکلف شدند با تجمیع واحدهای فناوری اطلاعات و امنیت فضای مجازی و مرکز نوسازی به صورت یکپارچه فعالیت کنند. در نشست هیئت وزیران با تمدید تضمین‌نامه‌های مالی تودیع شده فعالان اقتصادی آسیب دیده از وضعیت ناشی از حادثه بندر شهید رجایی تا پایان مرداد امسال هم موافقت شد. همچنین در نشست دولت اعتبار لازم از محل اعتبارات بحران برای جبران خسارات وارد شده به اماکن مسکونی، زیرساخت‌های عمرانی و تأسیسات زیربنایی دولتی و عمومی ناشی از سیل فروردین 1405 در استان فارس به تصویب رسید. شهردار تهران گفت در جنگ رمضان بیش از 51,000 واحد از منازل مردم آسیب دید که به حدود 40,000 واحد خسارت جزئی وارد شده است. آقای زاکانی در برنامه گفتگوی ویژه خبری افزود ارزیابی ها از پیشرفت 96% بازسازی های این حوزه حکایت دارد.
2500 تا نوسازی لازم داره که 2 تا 3 سال میکشه. ساختمان‌های بزرگی 3 سال میکشه، ساختمان‌های کوچک و برای اونها هم تعیین تکلیف شده، با پیمانکاران، با خود صابخونه ها در واقع به جمع‌بندی رسیدیم. الان از 2 هفته پیش شروع کردیم ودیعه مسکن رو داریم میدیم و اجاره رو و مردم دارن میرن برای خودشون خانه های 1 سال تا 2 سال و حتی بیشتر رو بگیرن به اقتضای آسیبی که منزل خورده بتونن اونجا مستقر باشن. برای کسانی هم که داخل منازل جدید میرن به عنوان منازل که اجاره میشه براشون، یک عددی رو هم به عنوان هدیه تقدیم میکنیم که برن لوازم اولیه منزلشون رو بخرن که دوچاره مشکل نباشن.
ایرانیان پای کار در حمایت از رهبر انقلاب و نیروهای مسلح کشورمان دیشب هم در خیابانها حضور دشمن شکنانه داشتند. مردم میگویند دشمن در برابر توان نیروهای مسلح هر روز بیش از پیش عقب نشینی میکند.
یا حیدر یا حیدر، ما که به جنگ اومدی
دشمنو
ناامید کنی؟ با تهالمون و همدلیمون، وقتی ایرانی‌ها پشت هم باشن مطمئناً هر دشمنی رو میتونن شکست.
ایران ما رو نشناختن، نمیدونستن که ما تا آخرین قطره خونمون پشت رهبرمون و کشورمون و اسلاممون هستیم.
باور نداشتن که مردم ایران اینقدر با غیرت از خاک خودشون دفاع میکنن.
مردم مبعوث شدن، برانگیخته شدن، دیگه برای همیشگی این مقطعی نیست.
دشمن صهیونیست و بدتر از این میزنیم.
ایران قوی چطور ایرانیه؟
ایرانیه که دشمن رو نابود میکنه
با ملت متحد.
باید همه مردم همینجور که حضور دارن حضورشان رو بیشتر کنن.
ایران قوی این روزها در واقع همه دشمن ها رو نامید کرده،
ندونستن که انقدر مردم پای کار هستن.
آمریکا رو زلیل کرد.
سرگر مردم چپ خیابا، شعار مرد و زن ما یا علی، شعار مرد و زن ما یا علی.
دشمن این دفعه خطایی رو انجام بده، ما باید چیکار بکنیم؟
سنا مقابلش محکم
مقاومت میکنیم، استراتژی میکنیم که برای همیشه درس عبرتی باشه برای دشمنان.
تختر از ضربه اولیش خورده،
فعلا تو باطلا گیر کرده، اگه حمله کنه مجدد میدونه که یه مشت محکم دیگه بهش میخوره.
وقتی ملت پایه‌کار است، ایران قوی هیچ وقت تضعیف نمیشود و هیچگاه مقابل بدخواهان کم نمیآورد.
دارکمن،
کرمنج،
مازندرانی،
تا آخر انشاءالله.
اینجا رنگین کمان اقوامه، همجورم که الان میبینیم همه کنار همدیگه، با همدیگه هستیم کنار همدیگه، این پرچم هم همیشه بالا میمونه.
از صدای جمهوری اسلامی ایران با شما هستیم. نماینده دائم ایران در سازمان ملل گفت شورای امنیت نباید در برابر تهدیدهای مکرر و روزانه رئیس جمهور آمریکا علیه ایران ساکت یا بی تفاوت بماند. آقای ایروانی در نشست شورای امنیت درباره حفاظتی از غیر نظامیان گفت حفاظتی از غیر نظامیان صرفاً یک دغدغه بشر دوستانه نیست، بلکه مطابق با حقوق بین الملل بشر دوستانه، کنوانسیون های ژنو و منشور سازمان ملل یک تعهد حقوقی الزام آور است. سفیر کشور ما افزود با این حال امروزه به طور فزاینده ای غیر نظامیان در معرض حملات نظامی عمدی و مجازات جمعی بوده و زیرساخت‌های غیر نظامی هدف تخریب سیستماتیک هستند و این واقعیت غم‌انگیز از غزه تا لبنان و اخیراً در جنگ تجاوزگرانه علیه ایران مشهود است. آقای ایروانی با بیان اینکه اقدامات ایران در پی جنگ تحمیلی کنونی در چارچوب حق مشروع دفاع انجام گرفته تاکید کرد هر گونه تلاش برای تحریف این واقعیت یا معرفی اقدامات قانونی ایران به عنوان اقدامی نامشروع، کاملا بی اساس، سیاسی و فاقد هر گونه مبنای حقوقی است. حزب الله لبنان در بیانیه‌ای از انجام سه عملیات جدید علیه مواضع ارتش رژیم صهیونیستی خبر داد. بر اساس این بیانیه‌ها که بامداد امروز صادر شده، رزمندگان مقاومت اسلامی لبنان مراکز تجمع خودروها و نظامیان اشغالگر را در شهرک‌های دبل، رشاف، بیازه و اطراف شهرک حداسا هدف قرار دادند. این عملیات ها با استفاده از شلیک چندین موشک و ارسال پهپادهای انفجاری به مواضع نظامی صهیونیست ها در جنوب لبنان انجام شده است. مقاومت اسلامی لبنان همچنین اعلام کرد روز گذشته در مجموع 24 عملیات علیه ارتش اشغالگر در خاک لبنان انجام داده است. در این عملیات ها 7 تانک مرکاوا و 2 بولدوزر نظامی هدف قرار گرفتند. 12 حمله حملک تجمع نظامیان و خودروهای ارتش اشغالگر انجام شد. 4 بار نیز مقرهای تازه تأسیس و توپخانه ارتش رژیم صهیونیستی هدف حملات موشکی و پهپادی قرار گرفتند که بر اساس گزارش رسانه‌های صهیونیستی به زخمی شدن 10 نظامی این رژیم از جمله فرمانده تیپ 1401 ارتش اشغالگر منجر شد. وبگاه اکسیوس گزارش داد در پی ادامه جنگ آمریکا با ایران، میانگین قیمت بنزین در تمامی 50 ایالت آمریکا از مرز 4 دلار در هر گالون عبور کرده است. بر اساس آمار منتشر شده از سوی انجمن خودروی آمریکا، قیمت بنزین در 7 ایالت آمریکا اکنون از 5 دلار در هر گالون نیز فراتر رفته. طبق این گزارش، میانگین قیمت ملی بنزین در آمریکا به 4.56 دلار در هر گالون رسیده. در این میان، ایالت کالیفرنیا با ثبت 6.15 دلار در هر گالون بالاترین نرخ سوخت را در کشور دارد. اکسیوس همچنین اذعان کرد نزدیک به 3 ماه پس از آغاز جنگ با ایران، افزایش شدید قیمت سوخت روزانه میلیون‌ها دلار به هزینه شهروندان آمریکایی افزوده، سود کسب و کارهای کوچک را کاهش داده و موجب تشدید تورم شده است. آمارها همچنین نشان می‌دهند که از زمان آغاز جنگ میانگین قیمت هر گالن بنزین در آمریکا حدود 53% افزایش یافته است. روزنامه واشنگتن پست گزارش داد آمار آمریلیس فاکس کندی از مقام‌های ارشد دولت دونالد ترامپ این هفته از 2 سمت مهم خود کناره‌گیری می‌کند. فاکس کندی که چند سمت از جمله معاونت مدیر اطلاعات ملی آمریکا در امور سیاست‌گذاری را دارد، از سمت‌های خود استعفا کرده اما اعلام کرده امیدوار است جایگاهش را در شورای اطلاعاتی ریاست جمهوری حفظ کند. به نوشته واشنگتن پست این استعفا تازه ترین مورد از تغییرات و خروج مقام های ارشد امنیت ملی آمریکا در ماه های اخیر به شمار می رود. پیشتر نیز جو کنت، مدیر مرکز ملی مبارزه با تروریسم آمریکا، در پی اختلاف نظر با ترامپ بر سر جنگ با ایران از سمت خود کناره‌گیری کرده بود. همچنین چند ژنرال ارشد پنتاگون نیز به دلیل اختلاف نظر بر سر جنگ با ایران برکنار شدند، از جمله ژنرال رندی جورج، رئیس ستاد ارتش آمریکا، و جان فلان، وزیر نیروی دریایی آمریکا. رژیم صهیونیستی طرحی گسترده به ارزش 250 میلیون شکل برای توسعه و کنترل بر مناطق موسوم به میراثی و باستانی در کرانه باختری اشغالی تصویب کرد. بر اساس این طرح، رژیم صهیونیستی توسعه زیرساخت‌های گردشگری، ایجاد مراکز جدید میراث فرهنگی و تسهیل دسترسی شهرک نشینان به این مناطق را در دستور کار قرار داده است. منتقدان این طرح معتقدند رژیم صهیونیستی با استفاده از عنوان حفاظت از میراث و آثار باستانی در صدد گسترش نفوذ و تثبیت حضور خود در مناطق اشغالی کرانه باختری است، اقدامی که میتواند زمینه ساز الحاق تدریجی این مناطق باشد. انگلیس در پی اوجگیری بحران انرژی تحریم‌های نفتی روسیه را کاهش داده. به گزارش آناتولی، دولت انگلیس اعلام کرده در پی نگرانی‌های فزاینده درباره کمبود سوخت و افزایش قیمت انرژی، بخشی از تحریم‌های کلیدی علیه روسیه را در حوزه محصولات نفتی و گاز طبیعی مایع LNG کاهش داده است. این معافیت از روز چهارشنبه اجرایی شده و هدف آن افزایش انعطاف‌پذیری در واردات سوخت‌های پالایش شده مانند دیزل و سوخت جت از طریق کشورهای ثالث عنوان شده است. بر اساس این تصمیم، برخی محدودیت‌ها مربوط به انتقال گاز طبیعی مایع روسیه نیز برداشته می شود و مجوزهای پیشین مرتبط با حمل و نقل دریایی گاز طبیعی مایع و خدمات وابسته تا آخر سال جاری میلادی تمدید یا اصلاح شده اند. خبرهای بامدادی را می شنوید. رکورد برداشت عسل طبیعی کشور در سروستان شیراز. در روستای چاهنجیر شهرستان سروستان، زنبورداری توانسته بیش از دو برابر میزان معمول از کندوهایش عسل برداشت کند. او به جای 12 کیلو از هر کندو، 30 کیلو عسل برداشت می کند.
اینجا یک زنبورستان در دل دشت‌های چاهنجیر سروستان است، جایی که می‌شود بدون دغدغه از نیش زنبورهایش بدون لباس‌های مخصوص محافظ قدم زد.
ببین، در این حد این زنبور آرومه، نیش نمیزنه، یه زنبور اصلاح شده.
اما آنچه ما را از شیراز به اینجا کشانده رکورد برداشت عسلی است که آقای قوقی در زنبورستانش زده. او توانسته از هر کندو 2 تا 3 برابر معمول عسل برداشت کند.
تولید عسل 30 کیلوگرم از هر کندو ثبت میشه. میتونیم بگیم که آقای قوقی بیشترین عسل طبیعی را در کشور تولید کرد.
آقای قوقی میگوید افزایش برداشت عسل از هر کندو نتیجه 8 سال تلاش، تحقیق و اصلاح نژاد زنبورهایش بوده.
پرواز صبحشون، پرواز شبشون، عسل آوریشون، مقاومت به بیماریاشون، افزایش جمعیتشون، ذخیره عسل، همه اینا رو ما در نظر میگیریم، ثبت میکنیم دونه به دونه و بر این اساس آخر سال رکوردگیری میکنیم و از رکورددارا میایم تولید نر و تولید ملکه میکنیم که تو زنبورستان گسترش یابد.
او با شیوه انتخاب زنبورهای پربازده در طول دوره تولید عسل توانسته چند نسل از زنبورهایش را اصلاح کند. اصلاح نژاد زنبورها تا کنون مزایای زیادی برایش داشته.
خصوصیاتی از جمله عسل آوری بالا، مقاومت به بیماری ها، ذخیره کم زمستانه و اینکه رشد سریع بهاره و مهمترین گزینه اینکه ذخیره سازی عسل زودرس بهاره برای ما مهمترین گزینه است.
آقای قوقی برای کاهش امراض و آفت‌ها در کندوهایش از شیوه حبس ملکه استفاده می‌کند.
این مدت زمانی که ملکه حبس شده، تخریزی‌هایی که ملکه قبلا انجام داده بوده متولد میشن و ما بعد از برداشت عسل یه فرصت داریم که کنه‌کشی کنیم، یعنی کنه واروا مادر تمام بیماری های زنبور عسله.
این دشت از اواسط فروردین تا اواسط اردیبهشت پر از گیاه خلیلوست، گیاهی دارویی با خاصیتی فراوان. مدت کوتاه گلدهی این گیاه سبب شده بود تا کنون تولید عسل از شهد آن زیاد ممکن نباشد.
با اصلاح نژادی که توی زنبور اتفاق افتاده، ما تونستیم
بیشترین گردگیری رو تو این تایم از این گل انجام بدیم.
شیوه کار آقای قوقی حالا به الگوی تبدیل شده که کارشناسان جهاد کشاورزی تصمیم دارند آن را در همه زنبورستان‌های استان رواج دهند. پارسایی، خبرگزاری صدا و سیما، شهرستان سربستان.
وزیر میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در بازدید از آثار تاریخی تخریب شده در جنگ تحمیلی سوم گفت مطالعات مرمت 149 اثر آسیب دیده کاملا علمی و بروز انجام شده و پس از بازدید مسئولان یونسکو کار مرمت شروع می شود.
تاریخ و تمدن حذف شدنی نیست.
تمدنی کسی حمله میکنه که خودش بی تمدن.
این را وزیر میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گفت. در بازدید از آثار جهانی آسیب دیده بر اثر جنایات رژیم صهیونی آمریکایی. آنطور که رضا صالحی امیری میگوید 149 اثر تاریخی در سطح کشور بر اثر جنایات رژیم صهیونی آمریکایی آسیب دیدند.
مطالعات اولیه رو با اون برآورد انجام دادیم، حدود 7.5 همت خسارت رو ثبت کردیم و انشالله مرمت را آغاز خواهیم کرد، اما اصرار ما این که بعد از بازدید یونسکو انجام بشه.
احیای ورزش بومی و ایرانی چوگان در میدان امام برنامه بعدی وزیر میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری بود.
چوگان را یک بازی نپندارید، چوگان بخشی از هویت ایرانیان هست.
چوگان در سال 2017 به نام ایران ثبت جهانی شد و میدان امام یکی از آن اماکنی است که ریشه چوگان در آن تاریخی است. سید مهدی صدری، مدیر کل ورزش و جوانان استان اصفهان:
میدان حضرت امامی که بر اساس تاریخ 3800 ساله گذشته ما مبناش اصلا زمین چوگان بوده.
از دانش و تخصص انسانهایی که عمر خود را صرف معرفی هویت و فرهنگ ایران کردند هم قدردانی شد. محمد پاکنژاد، استادکار میراث فرهنگی:
تو حوزه سفکاری فرانسه، کربلا، نجف، کازمن، بازار فرشوروشا، از کوچه تلفن خونه تا دروازه استفتاق زدم.
تجلیل از 19 استادکار پیشکسوت در حوزه میراث فرهنگی: مهداد حجازی، استاد دانشگاه:
فرهنگ و معماری و میراث ما زبان تجلیه عالم بالا در عالم زمین در زیباترین و بهترین شکلش است.
تفاهم نامه تأسیس کمیته عالی مرمت و بهره برداری از بناهای تاریخی و ارزشمند شهر اصفهان بین اداره کل میراث فرهنگی استان و شهر شهرداری اصفهان هم امضا شد. محمد علی سهیل‌پور، خبرگزاری صدا و سیما، اصفهان.
زمین لرزه به بزرگی 4 ریشتر فراشبند استان فارس را لرزاند. بر اساس گزارش مرکز لرزنگاری کشوری مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران، این زمین لرزه در ساعت 3:47 دقیقه پنجشنبه 31 اردیبهشت در عمق 10 کیلومتری از سطح زمین ثبت شده است. خسارات احتمالی این زمین لرزه گزارش نشده است. همکارم آقای جوادی نیا و خبرهای ورزشی.
درود بر شما خانم ارمی و سلام بر شما شنوندگان محترم. 27th دوره رقابت‌های تکواندو قهرمانی آسیا امروز با حضور 338 تکواندوکار از 31 کشور به میزبانی اولانباتور مغولستان آغاز و 5 تکواندوکار کشورمان به مسافه رقابه خودشون رفتند. بر این اساس و در بخش مردان و در وزن منهای 54 کیلوگرم یاسین ولیزاده و مهدی رزمیان و در به اضافه 87 کیلوگرم آریان سلیمی به روی تاتامی میرن. همچنین در بخش دختران و در وزن منهای 46 کیلوگرم معصومه رنجبر و فاطمه احمدی هم در وزن مثبت 73 کیلوگرم رو در روی حریفان قرار خواهند گرفت. این مسابقات به مدت 3 روز پیگیری میشه. دومی روز از تمرینات تیم ملی فوتبال کشورمان در اردوی تدارکاتی آنتالیا زیر نظر مستقیم امیر قلعه‌نویی پیگیری شد.
دومی تمرین تیم ملی فوتبال ایران در اردوی آماده‌سازی آنتالیای ترکیه برگزار شد. تمرینی که در فضای جدی‌تر و با حضور کامل‌تر اعضای کادر فنی و بازیکنان، البته به غیر از بازیکنان لژیونر دنبال شد.
لژیونر تشریفات فدراسیون داره هماهنگی رو انجام میده، بلیتا رو براشون ارسال کنن که اونا من فکر میکنم اواخر همین هفته به تیم ملی اضافه.
نکته قابل توجه این جلسه تمرینی حضور رسانه‌های بین‌المللی در محل تمرین تیم ملی بود. بعد از صحبت امیر قلعه‌نویی با بازیکنان، تمرینات تاکتیکی تیم ملی شروع شد. همچنین با حضور آلین دینکا در ترکیه، دروازه‌بان‌های تیم ملی از روز گذشته تمرینات تخصصی رو زیر نظر این مربی رومانیایی دنبال می‌کنند. حمیدرضا اجازی، خبرگزاری صدا و سیما.
اما خدمتتون عرض بکنم که سامان قدوس، سعید عزت‌اللهی به همراه محمد قربانی، سه بازیکن تیم ملی فوتبال که در کشورهای عربی توپ میزنن، با پایان رسیدن بازی‌های لیگ امروز به سایر بازیکنان تیم ملی اضافه میشن تا در تمرینات شرکت کنند. 5 بازیکن شاغل در لیگ‌های خارجی دیگه هم به زودی در اردوی تیم ملی حاضر خواهند شد. تیم ملی فوتبال ایران در ادامه اردوی آماده سازی خودش در ترکیه 8 خرداد در آنتالیا به مصاف گامبیا میره و در دومین بازی خودش هم روز 14 خرداد با مالی روبرو خواهد شد. هفته 25 لیگ دسته یک فوتبال کشور امروز با برگزاری 8 بازی برگزار میشه که بر اساس برنامه کاراگستر با پالایش نفت بندرعباس، فرد البرز با پارس جنوبی جم، داماش گیلان با بعثت کرمانشاه، هوادار با صنعت نفت آبادان، مثل شهر بابک با شهرداری نوشهر، نساجی مازندران با نود ارومیه، آریو اسلامشهر با مثل کرمان، شهرورسازی قش با نیروی زمینی و نفت و گاز گچساران با سایپا دیدار خواهند کرد. در جدول رده بندی پس از مثل شهر بابک 50 امتیازی، تیم های نساجی مازندران با 47 و صنعت نفت آبادان با 42 امتیاز در جایگاه های دوم و سوم قرار دارند. و عصبانیت رژیمی که رنگ جام جهانی رو به خودش ندیده. پس از انتشار خبر ممنوعیت استفاده تماشاگران از پرچم‌های سیاسی و غیر رسمی در بازی تیم ملی در جام جهانی 2026، حالا رژیمی که رنگ جام جهانی رو ندیده به تصمیم قانونی فیفا واکنش نشون داده. نشریه هارتس و شبکه کان رژیم صهیونیستی با عصبانیت و واکنشی مضحک این تصمیم فیفا را محدود کردن آزادی بیان توصیف کردند، در حالی که طبق قوانین فدراسیون بین المللی فوتبال هواداران در ورزشگاه‌ها حق استفاده از علائم سیاسی، توهین به مقدسات و مقامات کشورها و هر اقدامی علیه فرهنگ و پرچم رسمی کشور را ندارند. و آستون ویلا با پیروزی برابر فرایبورگ پس از 44 سال قهرمان لیگ اروپا شد. دیدار فینال این رقابت‌ها دیشب به میزبانی ورزشگاه بشکتاش استانبول بین تیم‌های آستون ویلا و فرایبورگ برگزار شد که در پایان این تیم انگلیسی با برتری 3-0 به جام قهرمانی دست یافت. تشکر از همراهیتون.
سازمان هواشناسی امروز برای استانهای شمال غرب، مناطقی در غرب، دامنه‌های البرز، شمال و شمال شرق کشور در برخی ساعات بارندگی، رعد و برق و وزش باد شدید پیش بینی کرده. برای اطلاع از اوضاع جوی کشور همینک گفتگو میکنم با سرکار خانم گودرزی، کارشناس سازمان هواشناسی. خانم سلام بر شما، منتظریم گزارشتون رو بشنویم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، منم از سلام و صبح بخیر دارم حضور شما و همه شنوندگان عزیز. خدمتتون عرض کنم که خانم ایرانی، همونطور که شما فرمودین تا اوایل هفته آتی در نیمه شمالی کشورمون در برخی از مناطق بارندگی‌ها ادامه داره با شدت و ضعف، که اگه بخوام شدتش که در حد هشدار نارنجی هستش برای امروز پنجشنبه بگم، در اردبیل آذربایجان شرقی، غرب و شمال آذربایجان غربی، نیمه شمالی زنجان، شمال قزوین، نیمه شمالی خراسان رضوی، شرق و شمال خراسان شمالی، ارتفاعات و دامنه در استانهایی مثل البرز، مازندران، تهران و گیلان برای امشب بارش ها میتونه در لحظه تند و شدید باشه. آب گرفتگی معابر، سلیم شدن مسیرها و طغیان رودخونه ها و همینطور لغزندگی محورهای موازنتی و کاهش شعاع دید رو برای این مناطق داریم که حتما هموطنان عزیزمون تمهیدات لازم رو باید در نظر داشته باشن. ضمن اینکه خب برای امروز میتونم بگم که در بیشتر مناطق کشور برای ساعات بعد از ظهر و اوایل شب افزایش سرعت وزش باد رو داریم که شدتش که در حد هشدار نارنجی هستش برای امشب در آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، کردستان، کرمانشاه، همدان، زنجان، مرکزی، لرستان، کوکنو، بویراحمد، فارس و بوشهر میتونه باشه که احتمال دیگه شکستن شاخه درختان فرسوده، عذرخواهی میکنم، همینطور کاهش دید و اختلال در ترددهای جاده‌ای به ویژه در محورهای کویری رو داریم که حتما هموطنان عزیزمون باید تمهیدات لازم رو در نظر داشته باشن. همچنان برای سه روز آینده آبهای جنوب کشور هم مواج و متلاطم پیش بینی شده. در تهران پایتخت کشورمون هم باز برای بعد از ظهر و اوایل شب دیگه میتونم بگم رگبار و رعد و برق و وزش بادهای شدید رو داریم. 28 درجه سانتیگراد بشینه دمای تهرانه. البته فردا هم این شرایط رو برای تهران داریم. ضمن اینکه شاخص حال حاضر تهران عدد 56 هست و طی 24 ساعته گذشتم 63 بوده که هر دو تا زیر 100 و قابل قبوله. امروز هم هوای تمیز و پاک رو برای تهران خواهیم داشت.
من خیلی متشکرم از توضیحات شما خانم گودرزی. خدا نگهدارتون.
سپاسگزارم. خدا